بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بحث تذكرات مراجب نهاية مباركة 158 سورة آل عمران بود. به این آخرین محور رسیدیم که فرمودن فعضا مشورت بکن و شاورم فلن فعضا عزمته فتوکل علالله اند الله یحب المتوکلین. خدا متوکلین دوست داره. حالا معنای توکل چی هست؟ ما میخوام ببینیم که جز متوکلین هستیم و یا نیستیم. بعد آیا توکل رو تعریف کردن؟ در آیات دیگر هم خوندیم که دیگه اونا رو نمیخونیم. سوره ابراهیم و 11 و 12 اونجا هم فعل الله فلیتوکل المؤمنون داشتیم. حالا الان حرفمون اینه که توکل چه هست؟ تعریف توکل چیه؟ ما میخوایم انشاءالله جز متوکلین به خدا باشیم. ببینیم با این تعریف هستیم یا نه. چند تا روایت رو تا کنون خوندیم. حالا یک معنایی برای توکل، البته مرحوم مهندس عمومی تو سفینه بزرگان هم توکل رو معنا کردن، مثل مرحوم شیخ طوسی، اینا رو نقل کرد، اونجا مراجعه کنید. جلد سوم انوار نعمانیه، کتابی که من دارم صفحه 217، اونجا توکل رو اینجور معنا میکنه. میفرماید و اما توکل فهو تفوید العبد اموری الى مولا. مرحوم سید جزائری سید نعمت الله ایشون میفرمون توکل یعنی واگذار کردن عبد کاراشو به خدا. ولی با یه شرط، بعدن فعل ما اوجب علیه من الاسباب. توکل با اسباب و مسببات و اینا منافات نداره. بعد از اینکه اون چرا که اسباب اون مدعاش هست اونا رو انجام بده. و ذالکه که قول صادق علیه السلام. بعد استدلال میکنند توکل تفویض الامر لله است، ولی مقدماتش رو باید انجام داده باشید. به این فرمایش امام صادق استدلال میکنه، میگه توکل و ان تعقل و ایرک ثم تقول توکل تو علی الله فی حفظه. فرمودن توکل اینه شطورتو اغال کن، اغال و زنجیرهایی که به دست یا پای اسمشو دور میبندن، بعد بگو با توکل به خدا. بله ثم تقول توکلت علی الله فی حفظه، حضرت صادق علیه السلام توی روایت میفرمود خیلی از آدم ها هستن که شطور رو اغالم کردن ولی شطور رو با اغال سرقت بردن، گل خورده، شاید یک زمینه مناسب ترم برای گل و زمانش کمتر باشه، ایمون اغال زده است. بذالکه یعنی لا یکون اعتماد کفی حفظهی علی الاغال، از اینکه زنجیر کردی پای شطور را اعتماد به اغال نباشه، معذالک باید برای حفظش از خدا بخوایی. تا اینجا وظیفت این بود، اسباب را رعایت کردی ولی اعتماد به خدا باشه. فکم من جمل قد سرق به اقاله، خیلی از چیزا شطور هست که با اقالش رو دیدن و بردن. ولا تترک الاقال اعتمادن علی توکل، فرمودن که اقال رو بستن شطور رو ترک نکن به اعتماد این که من توکل به خدا کردم. نه، حضرت فرمودن فإن الإقال جزء من مفهوم توکل و من اکمل شروطه، از این که اقال کنی شطورت رو این جزء مفهوم توکله. شما در مقدماتش نباید کوتاهی کنی، بقیه رو به خدا واگذار کن. این گونه روایات زیاد داریم، حالا ما سرنخشو برای شما یه مقدار عرض کردیم، بعد شما خودتون انشاءالله مراجعه کنید و یادداشت کنید. فرمایشات اهل بیت و اون چی که از نایه ذات مقدس هست، مثل جبرئیل و امثال این آورده، این داره یه برکاتی داره، کلامکم نور. حالا ما تا اینجا توی جلد 77 بهار صفحه 20 روایتی رو که اون برادرم اشاره کرده بودن خوندیم. در این روایت بعضی از این واژه ها رو تفسیر کردن، خود جبرئیل اینا رو توضیح داد. خب اصل روایت چی بود؟ روایت رو انشاءالله یاد مبارک سرمود که جناب جبرئیل به منظر مقدس پیغمبر مشرف شد، بعد هم به پیغمبر عرض کرد که خداوند قال یا رسول الله ان الله تبارک و تعالی ارسلنی الیک بهدیه، خداوند مرا با یه هدیه به منظر مقدس شما فرستاد. لم یؤتها احدا قبلک، این هدیه رو به احدی قبل از پیغمبر آخر الزمان نداد. البته اینا همه با هم هستن. پیغمبر سوال کرد که و ماهیه، بلت و ماهیه، قال از صبر و احسن و مهم، سلام علیکم، صبر و بهتر از صبر. چند تا روایت راجع به صبر خوندیم، از صبر من الایمان و الایمان و فی الجنه، یا از صبر من الایمان که رأس من الجسد، فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد، فکذلک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان. صبر و اقسام ثلاثه داشت که اونا رو دیگه احتیاج به تکرار و تذکر نداره. ولی یه روایتی امروز رو تو همون بحث صبر اصول کافی دیدم، اون روایت هم روایت زیباییست که امام صادق می فرماد مؤمنین دم در بهش میان در میزنن، نگهبان بهش میگه کی هستید شما؟ اینا هم ادعا میکنه که ما صابرین هستیم. بعد سوال میکنه علامه صبرتون به چی چیزا صبر کردید؟ اونها میگن صبر در طاعت خدا و صبر در مقابل معصیت خدا. حالا من متن روایت رو انشاءالله الان براتون میخونم. حدیث تو باب صبر بعدم دستور برسی که اینا رو وارد بهش کنید، اینا راست میگن، اینا حالا به لطف خدا مثل اینکه دوایت رو نشونه گذاشته بودم. خب حالا راجب صبر دیگه همین مقدار که گفتیم بنیه رو خودتون مراجعه بفرمایید. البته افضل و صبر از صبر و صبران، صبر علی البلا حسن جمیل و افضل و صبرین الورع و عن المحارم. خلاصه آدم بتونه در مقابل گناه خودش کنترل کنه، این از اون صبرایی است که خیلی پاداشش بالاست. خب حالا نتیجتاً چی شد؟ گفتن ما این هدیه رو که آوردیم از صبر و احسن و من. احسن و من هست چیه؟ سوال کرد احسن من صبر چیه؟ قال الرضا و احسن و من، راضی بودن. حضرت علی علیه السلام می فرماد لن صبن الاسلام نسبتن لم ینصبها احد قبلی، الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین و الیقین هو التسلیم و التسلیم هو الاقرار و الاقرار هو الادا و الادا هو العمل. تو کلمات قصار حضرت امیر علیه السلام هست. خلاصه اون کسی که راضی به رضای خداست، راضی به قضای خداست، هیچگاه نسبت به خدا چنگ و چونگ نداره. یه هر چی خدا میکنه مصلحت من اقتضا میکنه. تو روایت داره بعض از مؤمنین مصلحتشون اقتضا میکنه با فقد از فرنجه نمیکنه. بعضیا هستن که مصلحتشون اقتضا میکنه با کسالت ها از فرنجه نمیکنه. خدا میفرماد که شما به من نمیخواد یاد بدید که چه مصلحت شماست. ما اون چه درباره شما مقدر میکنیم صلاح شما در آن است. و تو این روایت هم از زمین فرموده لن صبن الاسلام نسبتن، تعریف میکنم اسلام رو یه جوری که لم ینصبها احد قبلی، احدی قبل از من اسلام اینجور تعریف نکرده باشه. الاسلام هو تسلیم، روایات گاهی از این معنا تعبیر میشه المؤمنو کلمیت بین یدی الغسال، مؤمن در مقابل مقدرات خدا، در مقابل مقررات خدا مثل میت دست مردشور. مثلا هیچ جا یه مردشوری ببینه میت بهش میگه بابا یواشتر، مثلا آبا میریدی خیلی سرده، کمی ولرمش کن، گرمش اگه برده شور ببینه من یه ترس میزنم میگه وقتی من اینجا قصدار کنه مرده میشونیم نه کیسه کش همون که نیست که ما بخوایم آب گرم سرده، نه در مقابل مقدرات خدا و مقررات خدا هیچ دم نمیزنه، تسلیم من از خدا هست. آن تو وظیفش هم عمل میکنه و تسلیم هو و الیقین دیگه ادامه داره، و الیقین هو و تصدیق باور درونی داره، و تصدیق هو و الاقرار، و الاقرار هو و الادا، و الادا هو و العمل، که انشاءالله تو کلمه یقینش اینا را توضیح خواهیم داد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستغیب را، ایشون گوی تکای جالبی رو نقل میکنم، گفت که از زمان آجنالهادی سبزواری یک کسی تو سبزوار پیدا شده بود، رفت تو قبرستان یک موشه ای رو تا سینه کند، یک قبر قضایی، و بعدم دقیق مثلا ساعت دو سه سه مثلا تا چهار چهار تا پنج یه ساعت معین می اومد می رفت تو قبر فکر می کرد که اینا سر به سرش هم می داشتن. به مرحوم آجمالدی سبزواری گفتن یه آدم پیدا شد این کار رو بکنه، ایشون گفت بریم یه هم فاتح علالقبور هم این ببینیم کیه چیه، آمد فاتح خوندن و نزدیک اون آقا دیدن دلیل بدون این تقدیم و تغییر، آمد رفت و ایستاد داره فکر بخورد، گفتن سلام علیکم، یه نگاه کرد گفت علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، این خیلی جواب سلام میزونه، و ازا حییتون به تحییتن فحیو به احزن و اینا، من گفت این جواب سلام به دیوانا نمیخوره، ولی کارتون به اوغلا نمیخوره، چه کاریه شما وقت رو تو روزی یه اینجا یک ساعت فرد بشه بیده با خونی آن گفت تو چی کاره ای؟ ایشون بیدون هیچ درنگ گفت آقای حاج ملادی سبزواری من یکی از جهال این عالم هم، یکی از نادونهای این عالم هم، ولی دو چیز باورم اومد، به دو چیز یقین پیدا کردم، گفت یکی خدا باورم اومد، این که تمام وجود من از چشم و زبان و گوش و بینی و عقل و فکر و اندیشه همه مال اوست، این باورم اومد، حرفش نمیزنم باور دارم، دوم قیامت باورم اومد، اون قیامتی که حضرت علی که یک ضربتش ضربت علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، مین علی میفرمود آه من غلت الزاد و طول سفر و بعد سفر، راه خیلی دوره ما خرجیمون کمه، وقتی علی علیه السلام بفرماد با اینکه یک شمشیر سینه در تمام عمر او بیداری‌هاش و مناجات‌هاش و خدمات و ارشادهاش و پاسخ به مسائل، گفت که من این دو چیز باورم اومد، اینکه برزخ این عمر رو چیکار کردم کجا مصرف کردم این رو میپرسن، این رو باورم اومد. یک جمله با آجمالادی گفت آجمالادی شما که از اندیشمندان اسلامی هستی سوزت راجب قیامت کم نیست؟ چه کردی هر گفتن نوشتن که دیگه کسی این آوای حاج ملادی سبزواری رو خندان ندید تا سال دیگه از دنیا رفت. این باور گفت من یکی از جهال این عالمه، ولی دو چیز باورم اومد، یکی خدا، یکی قیامت. قیامت قیامتی حضرت علی بنال آه من غلت زاد و طول سفر. خب حالا تو این روایت تو کجا خوندیم؟ مثل اینکه یاد شما هم نیست که این روایت رو به تفصیل. خلاصه سوال کردن رضا و احسن و من، قلت و ما هو از زهد و احسن و من. زهد رو باید معنا کنیم، باید ببینیم چیه رضا، معناش چیه. رضا رو یک اشاره کردیم. الان قلت و ما هو باز احسن از زهد چیه؟ فرمودن الاخلاص و احسن و من. قلت و ما هو؟ قال الیقین و احسن و من. خب همه اینا رو که رو هم بریزی ریشه همه اینا توکله. و این مدرج و قال جبرئیل این مدرجت ذالکت توکل علی الله عز و جل. فقلتو غمت توکل علی الله، توکل به خدا معناشه. فرمودن که همینقدر بدونی که مخلوق لا یضر و لا ینفع، العلم به ان المخلوقه، این علم وجدان کنی میابی، لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع و استعمال الیأس من الخلق. فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرجو ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكل. معنى التوكل دیگه بهترین معنا، شما ان شاء الله بگردین توکل رو معنا کنین، معانیش بهترین جاش یکی همینجاست که خود جبرئیل معنا کرد توکل رو. پیغمبر فرمودم من به جبرئیل گفتم تفسیر صبر چه؟ هفته گذشته خوندیم تفسیر قناعت چه که قناعت در او سوالات قبلی نبود، در جواب اومده احتمالا یا از قلم افتاده. فما تفسیر القناعه؟ وقت القناعت مال لا ینفد، قناعت مالیست فنا نافذیر، تمام ناشدنی. این معناش چه؟ قال یقنه و به ما یوسیب و من الدنیا یقنه و بالقلیل و یشکر الیسین. اینم راجب قناعت بود. وزیه و پیرمرد و حضرت موسی باش دیدار داشت، اونم هفته گذشته به عرضتان رسوندیم. کسی یادش هست و چی بود؟ او که داستان مانند او باید به یاد آیون بمونه. گفتن یک کسی خادمی داشت، سرما خورده بود، به خادمش گفت دستمال کاغذی بیار. یا آورد و خلر داد جلو، گفت بگیر. بیچاره گرفت، گفت حالا فین کن. گفت آقا دستمال آوردن پای من بود، اخلاق من شما میگرفتی، ولی فین کردن نیابت بردار نیست، هر کس باید فین خودش بکنه. بعضی کارا نیابت بردار نیست، مثل یک کسی گرسنه باشه پول بده بگی برو میمخونه یه پست غذا بخور تا من سیر بشم. هر کس غذا خودش باید بخوره. حالا انشاءالله باید احساس کنه که با اینا ان الله یحب المتوکلین حرف خداست، قرآن هم برید به سراغش. پس هدیه ای که آورده بود اول چی بود؟ اول صبر و احسن و من. احسن و من هش فرمود چیه؟ الرضا و احسن و من. رضا رو هم معنا کرد، فرمود رضا یعنی چه؟ فما تفسیر الرضا؟ قال الراضی لا یسخط علی سیده، کسی که راضی به قضا خداست هیچ موقع بر خدا خشم نمیگیره. خدا هیچ زندگی دنیای ما مثل آخرت یزید میمونه یا اصلا چه؟ اصحاب دنیا هم لا، مال دنیا بهش برسه یا نرسه، همونی که یه آقای از قول خود من نقل میکرد، میگم یه روایتی از امام سجاد خوندید، به امام سجاد عرض کردن، آمدن گزارش کردن به امام سجاد که بازو خیلی 20% که ایچی 50% گرون شدم ایچی ها بود، حضرت با کمال خون سردی فرموده ما با خدا شکمی معامله کردیم، خدا قول داده شکم ما رو سیر کنه و خدا این موقع نه غفلت میکنه و نه خلف وعده میکنه. یه طلبه میگفت که البته من میشناختم، میگفت یه موقع تو خونه پول نداشتم رون بخرم، میخواستم برم خجالت میکشید و زن بچم بفهمن که ما جیبمون چیزی نیست، میگفت از اول عمرم به ازدواجم به خانمم گفته بودم که شما از من سوال نکنید چی دارم چی ندارم، گفتم یه روز من ممکن ندارم، ضعیف نفسم، خودم ناراحتم، خب الله شما خبر نداری دیگه شریک ناراحتی من نمیشیم. میگفت آمدم حالا چیکار کنم، عمده نداشتن من رو رنج نمیداد، زن و بچه بفهمه من ندارم، میگم این رو نمیخواستم بیشینا با همجور جلو مرسن عوام قدم میزیدم، دیدم یه آقای اومد به من گفت آجا آقا یه نماز وحشت میتونه بخونه، گفتم مشکلی نداره برای یک مسلمانی بودم، میگم اون زمان ها یک قلم بالا پول به ما داد برای یه نماز وحشت، یه اینجوری الا ماشاءالله تو زندگی طلبه ها. میگم باز دیدن تمام شد، هیچی در رسال نبود تو طلبه، اینا هست دیگه الحمدلله اونا که میخوان طبیعیشه. میگفت که آمدم این نگاهی به حرم و خلاص، گفت یه آقایی اهل گرگان بود آمد اون روز نهار دعوته، این طلبه سرشناس بوده نست بودن، گفت رفتیم چلو کمام کویده آوردن و ما هم بلعطو کردیم و الحمدلله ما اونجا شکم سیر رو آمدیم پشت پنجره فولادی از اون دور، گفتیم یا علی هم بمزر رو نفقه ای زن و بچه خدا به عوضه ما گذار، اون ما چلو کمام اونا چیه، گفتیم من بست بالا یه هتل شهسوار بوده، گفت آشنا بودن، گفت اونجا غذا میخوردیم، دستور دادیم دوسته تا پرس چهار تا پرس غذا میاده در خونه، اون زمان ها این بالای چلو کباب یا چلو خورش اینا یک کلاخود میذاشتن بیسی نمیدونم شما ها دیدید شد، میگفت این آقا آورد و حالا یک قرون رو نداریم میبادیم، گفتیم آقا آمده خونه میگفت خانوم میدونم میگه چند باری همسایی آمد دنبال شما تا رسیدیم خونه، و اینا گفت خب هم خونه یه چیز درست میکردیم، غذا رو داشتم میخونه دیگه همسایه باز در زد رفتیم دار در، اون همسایه گفت ایام 15 شعبان اینا بود قرآن استیجاری را 10 تومن میدادن که یه قرآن استیجاری بکنی، آقا در آورد 60 تومن داد، البته چلو کباب 2 تومن بوده، چلو تو تومن نیم رو 50 چی میگفتن 25 جا، حالا رو 60 تومن داد برای 2 تا قرآن، میگفت که هنوز اون بند خدایی که باید بیاد این ظرفا رو ببره و پولا رو ببره اون نیومد، ما 10 جز اینا رو خودمون به خود گرفتیم و پولی شروع کبابا و یه چیز اضافه و بقیه هم مفتاد فلان طلبه رو که شما این قرآن را بخون و یه طلب خیلی منظور اینه که بدون کار دست خدا هست، دل دست خدا هست، او مسبب الاسبابه. درست اسباب ظاهری یه رو جور کن ولی معزاله بعدم خود ما خدا لطف کرده از یه روستایی اومدیم یا اومدیم جا امام رضا علیه السلام پناه من داده جا داده خونه داده. خلاصه سوال کردم معنای توکل اینه که بدونی کار دست خداست. معنای رضا هم اینه که حالا پولدار باشه یا نباشه لا یسخفو علا سیدی، نمیگه خدایا اگه او بنده توه خودش ماشین داره بچه هاش ماشین داره اینجه ما تو چرخه نداریم عادلانه نیست سجیر بله اصحاب دنیا املا ولا یغال نفسه بالیسیر من العمل. بعدم اون کسی که اهل توکله همچی خوشحال نیست حالا یک روز روزه گرفته دوتا نماز شب خونده، نه میگه من در مقابل نعمت هایی که خدا عنایت کرده و این تعد و نعمت الله لا توسوها من چکار کردم. حضرت علی ابن ابی طالب با اون عظمت سر رو سجده میذاره میفرماد الهی قلبی محجوبون و نفسی معیوب و عقلی مغلوبون و هوای غالب و طاعتی قلیل. حضرت علی اگه طاعتش قلیله من چی؟ اینم راجع به رضا. پس راضی به قضای خدا هیچگاه از خدا ناراضی نیست. البته گفتن این حرف آسونه ولی گفته بود یه بند خدا این شعر زیاد میخوند، یکی درد و یکی درمان بسندد، یکی وصل و یکی هجران بسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. این میخوند مبتلا شده بود به حبس البول و خیران بود سن وست کنن اینا تو خدای غلط کردن من از اونو نیستم ادعای اضافی کردیم ما رو راحت کن دیگه. حالا الان این یه حقیقتیست اگر برسه آدم به اون جایی که این عبدی هادا یصبر علی بلایی و یر و یشکر نعمایی و یر به غذایی چی بود و روایت که براتون خوندیم قضیه حداد رو اگه به اونجا برسید به عبر فرمان میده عبدی عقیقی تسلیم من باش مطیع من باش حتی اجعله که مثلی. اینم راجع به کلمه دوم. کلمه سوم از جبرائیل پرسید که زهد چیه؟ زهد در کدام کلمه بود؟ بله؟ الرضا و احسن و من بعد زهد بوده یا؟ بله؟
بعد زهد بوده.
بله. سوال کرد از جبرائیل فما تفسیر و زهد. حالا ببینیم که زهد معناش چیه، خودمون رو با این تفسیر و ترجمه میزون کنیم ببینیم از زهد چیزی هم نصیب ما شده یا نشده. در یه روایتی داره که من اون روایت پیدا نکردم، حالا شما اگه پیدا کردید بعد انشاءالله استفاده میکنیم. از زود لیس از زود انلا تمله کشه یعن بل زود انلا یملک و کشه یعن. در مورد زهد این نیست که نور نداشته باشی، هیچی نداشته باشی. زهد اینه که اسیر اینا نباشی، اونا مالک تو نباشن. حالا زهد رو اون چی که طبق این روایت جبرائیل برای پیغمبر معنا کرد اینه، قلت و فما تفسیر و زهد قال از زاهدو یحب و من یحب و خالق و و یبغض و من یبغض و خالق و زاهد کسی رو دوست داره که خدا او رو دوست داشته باشه. خب ما تو این بخش شاهد معصوم رو محبوب خدا هستن، ما اونا رو دوست داریم و یبغض و من یبغض و تولا و تورا دارن. تولا و تورا در دین مثل دو تا سیم مثبت و منفی برقن، هر دو باید متصل بشن تا اون برق جواب بده. اگر پنکه هست کار کنه، اگر یخچال، اگر کولر، اگر دستگاه دیگر. و دنبالات اینجوری داره، این رو باید دقت کنید. و یتحرج من حلال دنیا ولا یلتفت الی حرام. زاهد هم کسیه که تو حلال دنیا هم یتحرج رو پاورقی معنا میکنه، یتجنب، از حلال دنیا خودش کنترل میکنه، زیاد از اونا استفاده نمی کنه. فإن فی حلالها حساب، ما اسف من دار اولها عنا آخرها فنا، فی حلالها حسابون و فی حرامها عقاب. اصلا حلالش هم خیلی مصرف نمی کنه، چه برسه نزدیک حرام بخواد بره. خب این رو باید، این حلال رو خیلی مصرف نمی کنه، این رو باید یک کمی ببینیم. ما هم همینجوریم، بر اعصاب و مسلطیم. بند خدایی اینجا سوری دعوت کرده بود، رفته بود و ما به آمدن دید، خدا رحمتش کنه، مرد میشناختم، خودش نقل کرد، گفت که استچارت نیست، غذا و خورش های جورا جور و ما هم که ندیدیم اینجا غذای خوش طعم اینجوری رو خیلی خوردم. موقع بلند شدن آمدن دیده مشکل دارم، به رو موقع گفتن شما برید. و گفت آمدم خانه، خانم هم دید به حال مساعد نیست، گفت ببرید دکتر. گفت دکتر برم چی بگم؟ بگم زیاد خوده میخورم. میگه کنشو نخور. نه، اونی که زهد داره در حلال دنیا زیاده روی نمی کنه، افراد تفرید نمی کنه، چه برسه به حرام که نزدیکش هم نمیده. اما زاهد اینجور آدمیه، نه اینکه میگفت من اینقدر میخورم نمیدونم اصلا کی سیر میشم، تو خسته بشم. این نیستی، این زاهد نیست. بله، فرمودن و یتحرج، یتحرج یتجنب از حلال دنیا ولا یلتفت الی حرامها. اصلا به فکر این که بره از طریق حرام ابدا. آقای ما رفتیم بالا سرش، خدا رحمتش کنه، این نابینا شده بود، بدبختی زندگی زیاد. من گفت فلانی، من 35 سال نماز روزه بده کارم، به پول نداشته ما این تون تون قرض میکردیم و مثلا حالا وقتی آدم نداره یک مقدار باید و حلال شما مال مردم بیاری مصرف کنی، انجام ندادی حق نداری باز استیجار بعدی ولال دست هم باشه. امروز اون زندگی متلاشی شده، آه دل مردا تو برزخ. ويرهم جميع المسلمين كما يرهم نفسه. فاز این تفسیر زهد این باز خیلی ويرهم جميع المسلمين كما يرهم نفسه. چیجور مراقب به خودش ضرر نرسه، به خودش چقدر مهربانه، در مداوای خودش تا چیزای دیگر، هر که مسلمونیشون اینجا فکر میکنه و یرحم و جمیع المسلمین. او قضیه او پیرمردی که گفتم که یادتون هست بازم اشاره کنم، تو کتاب رایت و راهنما بهارم هست ولی جاش من نمیدونم، نمیشه بود با این فلج بود، دست پال همه فلج بود و یک سر میگم الحمدلله. یکی از اطرافیان حضرت موسی گفت داده چی الحمدلله، الحمدلله در مقابل نعمت تو چی داری؟ نه دست داری، نه پا داری، نه چشم داری. حالا چشمش کار میکرد، خلاصه یک سر میگه الحمدلله. گفت ساکت باش، استغفار کن، و من نبودم، خدا من رو ایجاد کرده، نعمت وجود، اصل هستی. بعدم خدا الا ماشاءالله انسانهایی رو ایجاد کرده از اول عقب افتاده ذهنی مادرزادی هست، و خدا به من نعمت عقل عنایت کرد. اگر خدایا به کسی که عقل دادی چه ندادی، به کسی که عقل ندادی چه دادی. گفت خدا من رو به انبیاش آشنا کرد، به پیغمبران آشنا شدم. اللهم عرفنی نفسه، خدا من رو به خودش آشنا کرد، به پیغمبرانش آشنا کرد. هی گفت و گفت، بعد از آخر اینا رو آرام کرد، از حضرت موسی خواست که شما کلیم الله هستیم، بخواید ما جای ما کجای بهشته، بیشتی هستیم نیستیم. از دعا کردن، گفتن متاسفانه از تالی باید بری جهنم، جهنمی هستی. یعنی کسی گفت والا تفهیم اتهام بشه چی خواه کردیم بری جهنم، گفت دو سه تا صفت در از هست باید بری جهنم. یکیش اینه که سوء ظن داری به دیگران، یک لاکوشی مثل مأموریت داشت، یک انار موقع غذا می آورد زمین می زد، یک مورچه هم مثل پله برقی تون تون رد می کرد و هم بلعتون می فرمودن. بعد دو هر موقع اون چیز لاکوشه داره انار رو میاره، به ذهنت میاد احتمالا انار دو تا باشه، یکی رو کش می رسد، دوم بیرحمی زیر دست داده این مورچه را رایگان کارمند تو قرار دادن برات کار میکنه، دونه دونه تا آخر را شما دهنت هم یه باز میده، خود دهنت ببین دو تیم دو تا دونه هم باشه برای مورچه. و حالا که اینجوره خدا ما مستعد جهنمی راضیه، ولی بدن من قد بزرگ بکنه که همون یه طبقه ما باشیم، دیگری نیارن چیزی پیز بدنید. اون به بندگانم رحم کرد، ما اون رو بخشیدیم، عفوش کردیم. کسی که زهد داره اینه که همه مسلمین رو دوست داره، رنج دیگران رنج خودش حساب میشه، همونجور خودش دوست داره به نفع خودش کار میکنه، دیگران را هم. و یتحرج، باز مهمتر، و یتحرج من الکلام کما یتحرج من المیتت التی قد اشتد متنها. آدم زاهد یه یک پرحرفی نمیخونه، هرچی دهنش بیاد بگه از کلام دوری میکنه، چون گاهی یک کلمه حرف سرنوشت آدم رو عوض میکنه، یک کلمه حرف آدم از ائمه جدا میکنه. یه موقع من تو مسجد گوهرشاد یه روایت خونده بودم، که امام صادق علیه السلام یه رفیقی داشتن تو بازار کفاشا داشتن میرفتن، این مرحوم آیت الله استاد سعید مطهری توی داستان راستان هم نه بخاره روید توی سوی کافی هم نگاه کرد دید غلامش پیداش نیست، بار دوم بار سوم داد ناراضی گفت یمن الفاعله این مادر به خطا. آقا امام ناراحت فرفع یده فسکل وجه، دستا رو بلند کردن به صورت رو میدن، آخه امام حجت خداست. این دید خوب خیلی بد شد دیگه، امام اینقدر ناراحت کرد گفت کارت امو حسنیتان مشرکه او سنویه، مادرش غیر مسلمان بود. حضرت فرمود این لکل قومه نکاح، هم هر قومی برای خودشون عقد ازدواجی دارن که از عمل منافی افت پناه به او میبرن، شما چطور مادرش به زنا نسبت دادی؟ والا نتیجه چی شد؟ فرمود تنحی عنی، برو تردش کرد دیگه. این آدم با امام صادق دیده نشد حتی فارغ الموتو بینهما، یک فوش. حالا شما حساب کن، وحی نوید خونده بودم بند خدا پا منبرم گفت آجا اگر ایلی، گفتم بله، گفت دعوا و اینا هم کردیم میفهمند فوش ندیم، گفتم نه، یک سری تکون داد گفت آجا با اون دعوا مزه نداره، گفتم در ایمان